على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سؤالی مطرح بود، درباره این که حکومت اسلامی با غیر مسلمانان چه معامله‌ای خواهد کرد. بعضی از برادرها به اهمیت این سؤال توجه نفرموده بودن. این سوال سوال مهمی است، به علت این که قبل از آنی که حکومت اسلامی روی کار بیاد، از همون زمانی که امام در پاریس بود در مصاحبه ها این سوال مطرح می شد که شما بعد از تشکیل حکومت، چون حکومت اسلامی است، با غیر مسلمانان چه خواهید کرد؟ و بعد از آنی که حکومت اسلامی تشکیل شد، این سوال در شکل حادتری مطرح شد که حکومت اسلامی با غیر مسلمانان چه خواهد کرد؟ آیا غیر مسلمانان در حکومت اسلامی جایی دارند؟ آیا اونها حق حیات و زندگی دارن؟ آیا مشمول قوانین و حقوق اجتماعی در حکومت اسلامی هستن؟ مخصوصا بعضی ها دست به سمپاشه های بدی زدن در داخل و خارج، قبل از انقلاب و بعد از انقلاب. دشمنان حکومت اسلامی می گفتند حکومت اسلامی سر کار که آمد دستور میده غیر مسلمانان و قتل عام. گاهی آیات قرآن هم تحریف می کردن، صدر و ذیلشو می چیدند یا معنیشو دگرگون می کردن و به اونم استدلال میکردن که حکومت اسلامی که سر کار آمد دستور قتل عام نسبت غیر مسلمانان خواهد داد. مثلا از جمله آیاتی که دستاویز اونها شده بود، آیه 4 سوره محمد صلی الله علیه و آله و سلم، آیه این است: فاذا لقیتم الذین کفروا فضرب الرقاب. وقتی لقیتم رو معنی ملاقات کردید میکرده، لقیتم یعنی ملاقات کرد. هنگامی که کافران رو ملاقات کنید، فضرب الرقاب، گردنشون رو بزنید. این یه حکم عامه و به این وسیله در خارج حکومت های غیر اسلامی رو میخواستن و ضد حکومت اسلامی بسیج کنن، در داخلم به اقلیت ها بگن این حکومت اگر پا گرفت سرنوشت شما ضرب الرقابه. یا مثلا به آیه که در اوائل سوره توبه است میچسبیدن که فقتل المشرکین حیث وجدتموهم، هر کجا مشرکین رو پیدا کردید از دم قتل عام کن. خب تصدیق میکنید این رقم برداشت از حکومت اسلامی چقدر از خان مردم و در داخل و خارج مشوش میکنه و این دروغ ها و تبلیغات مسموم چقدر زیان باره؟ ما باید بنشینیم بحث کنیم مسائلی که از هزار سال قبل و بیشتر در فقه ما بوده، در باره اقلیت‌های مذهبی، در باره غیر مسلمانان، حقوق اونها، نحوه همزیستی با اونها، اینها رو تشریح کنیم تا معلومش همه اینها دروغه، اینها تهمته، اینها دروغه. فقه ما مال امروز نیست، متعلق به 1000 سال و بیشتر است. احکام غیر مسلمانان و نحوه برخورد با اونها و نحوه موضع گیری در مقابل اونها و نحوه همزیستی با اونها در فقه ما مطرح. مسئله قتل عام مطرح نیست. و این کارهایی که شما میکنید، اینها، این تبلیغات، اینها تحریفاته. به عنوان نمونه همین دو آیه رو من عرض کنم، ببینید چقدر توش تحریف شده. لقیتم در لغت عرب دو معنی دارد، یکی به معنی ملاقات کردیده، یکی به معنی جنگ کردید. عرب اللقاء رو به معنی جنگ میگه، فلقاء یعنی فلحرب، در حرب، در جنگ، چون دو صف مقابل هم قرار میگرفت، لقاء کنایه از جنگ شده. شاهد مسئله این است که بعد از این آیه 4 سوره محمد، بعد از این احکام اسرای جنگی است. فشد الوثاق فاما منا بعد و اما فداء حتی تزع الحرب اوزارها. آیات بعد دیگه، احکام اسیران جنگی، مسئله فداء و مسائل دیگری از این قبیل. این پیداست، اذا لقیتم الذین کفروا، یعنی در میدان جنگ بزنید. خب در میدان جنگ بایستیم تماشا کنیم، یعنی ما میریم حالا تو جبه ها باید چکار کنیم؟ باید بزنیم یا باید بخوریم؟ باید بزنیم. این کار خلافی نیست، حرف خلافی نیست که اگر در میدان جنگ قرار گرفتید معطل نشید، بجنبید. پیش از آنی که دشمن شما را غافل گیر کند، بکوبید دشمن. اذا لقیتم الذین کفروا فضرب رقاب، درست ربطی نداره، مربوط به جنگه. نمانش این از هر غیر مسلمانی رو دیدید قتل عام کنید. آیات بعد قرینه روشن صریح برای این معناست، منتها دشمن میاد تحریف میکنه از یه لفظ مشترک با حذف قرینه متصله اش معنی دیگری را استفاده می کند و تحمیل بر دیگران می کند. و هاکذا اون آیه آغاز سوره توبه که میگه فقتل المشرکین حیث وجدتموهم، این قبلشو باید دید. فَإِذَنْ سَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، وقتی ماهای حرام تمام شد. خب ماه حرام تمام شد، چرا مشرکینو ما به قتل برسون؟ آیات قبل بعد ببینیم علتش این است. اینا پیمانی داشتن با مسلمانان، پیمانو شکستن، توطئه کردن، کارشکنی کردن، تحریک کردن بر ضد مسلمانان و به صورت کافر حربی و دشمن حربی در آمدن. قرآن این دستور میده، شاهدش هم آیات بعد آیه 8 کیف و این یظهروا علیکم لا یرقبوا فیکم الا ولا ذمه. شما چگونه تردید به خودتون راه میدید در مبارزه با مشرکان مکه، در حالی که اگر اینها مسلط بشن بر شما اعتنا به هیچ نمی کنن، از دم نابودتون خواهند کرد. این دستور مالی همچین دشمنانیست که اگر دستشون برسه از هیچ کاری فروگذار نخواهند کرد. در مقابل یه چنین دشمن بنده دست روی دست بزنم تماشا کنم؟ ملاحظه می کنید تحریف تا چه اندازه است. بنابراین ما باید بریم به سراغ احکامی که در قوانین اسلام و فقه اسلامی از 1000 سال قبل و بیشتر درباره غیر مسلمانان هست و شرایط زندگی با اونها رو بدانیم تا روشن بشود این حرفهایی رو که دشمنان میگن تبلیغات دروغینه و اینها برای مشوش کردن از اذهان غیر مسلمانان در داخل در خارج. تجربه خب به دنبال این طرح سوال رفتیم سراغ جواب و در آغاز جواب بحثی داشتیم که به طور خلاصه میگم تا متصل بشود به بحث امروز چون مدتی فاصله شد. گفتیم که کفار غیر مسلمانان بفرمایید از نظر ما 3 گروه هستند: اهل ذمه، معاهدینند و کفار حربی. اهل ذمه کیا هستند؟ اهل ذمه یعنی کفاری که ما هم پیمانند، پیمان بستند با ما زندگی کنند در یک جا، زندگی مسالمت آمیز به صورت اقلیت سالم، همون چیزی که همیشه در ممالک اسلامی بوده. در تمام ممالک اسلامی از قدیم الایام غیر مسلمانانی بودند به صورت اهل ذمه در کنار مسلمانان زندگی می کردن، جانشون محفوظ، مالشون محفوظ، ناموسشون محفوظ، کسی قتل عامشون نمی کرد و با اونها هم به صورت یک انسان و یک بشر نگاه می شد. در قانون اساسی قدیم و جدید هر دو درباره اینها قانون هست تحت عنوان اقلیت های مذهبی. در مجلس نماینده داشتن، در مجلس نماینده دارن، حقوقی داشتن و امنیت داشتن. اگر بنا بود اینها را از دم قتل عام بکنن، چرا نماینده اینها تو مجلس اسلامی باشه؟ چرا؟ این خود دلیل بر این است که اینها حق دارن، نماینده شون مدافع حق اونهاست. اگر اونا حق حیات و زندگی و امنیت و استفاده از قوانین حکومت اسلامی ندارن، نمایندهشون در مجلس شورای اسلامی چی میکنه؟ چه میکنه؟ خب اهل ذمه همیشه بودن. بس حالا ببینیم شرایط ذمه چیه. گفتیم شرایط ذمه 6 چیز است که 3 تا شرط زیر بنایی و اساسیه و به اصطلاح واجب رکنیه و 3 تا رو بناییه. اون 3 که زیر بنایی بود: 1 آن که توطئه نکنند بر ضد مسلمانان، 2 قوانین اسلام را در حدود قانون عمومی کشور به رسمیت بشناسند و تا به اون قوانین باشند، 3 جزیه بپردازند. این چیزی نیست، شرط سنگینی نیست. آیا این شرط سنگینی است؟ تا اینجا شما تو این مملکت زندگی میکنی بر ضد ما توطئه بکنی؟ نه. با دشمنان ما ساخت و پاخت داشته باشی، جاسوسی کنی، اسلحه بگیری، اسلحه به اونها بدی، مواد منفجره بگیری، مواد منفجره در اختیار اونها بذاری، همچین برنامه نیست. خب این کمترین شرطه. و همچنین شما توی این مملکت میخوای زندگی بکنی، قوانین اینجا رو به رسمیت نشناسی، هیچ کجای دنیا با هیچ اقلیتی چنین معامله‌ای نخواهم کرد. شما به آمریکا هم باید بری، با آمریکا هم اگر بروی قوانین آمریکا رو باید در محدوده مملکت آمریکا به رسمیت بشناسی. اونا که میشینن به ما ایراد میکنن، این ایراده. شما در مملکت خودتون به بنده ایرانی اجازه میدهی قوانین خودم رعایت کنم. نه، میگه تو این مملکت باید تابع قوانین این مملکت باشی. این چه ایرادی است؟ این هم که شرط سنگینی نشون. باقی میمانه شرط جزیه. شرط جزیه هم شرط سنگینی نیست، به علت این که جزیه حد معینی در اسلام نداره. مالیاتیست، مالیاتیست عادلانه. گاهی بر رؤوس میبندن نفرات، گاهی بر اموال و زراعت ها میبندند و میتوان از حق جزیه تعبیر به حق حمایت کرد، حق امنیت کرد. شما در یه مملکتی زندگی میکنی، از امنیتش برخورداری، سرباز داره، پلیس داره، دادگاه داره، مأمورین داره، مراقبین داره، لشکر داره، ارتش داره، از امنیت این مملکت بهره میگیری و مشمول حمایت نیروهای امنیتی این کشور هستی. آیا باید در مقابل این حمایت و این امنیت بهایی بپردازی یا مجانی؟ مسلماً یه بهای عادلانی در مقابل این امنیت و این حمایت باید پرداخت. این همون چیزیست که ما نامشو میگذاریم جزیه. پس این هم شرط سنگینی نشد. شما که در یک کشور بیگانه بروی، در اون کشور بیگانه از شمای ایرانی سرباز نخواهند گرفت. هیچ وقت سرباز ایرانی رو نمیبرن تو سپاه یک کشور دیگر. خب شما در سربازی اونها شرکت نداری، ولی در امنیت اونها شریکی، در حمایت اونها شریکی. باید یه حقی بپردازی و اون حق، حق عادلانه‌ای باید باشد. تا به اینجا سه شرط اساسی و زیر بنایی ذمه رو دانستی که اینها هیچ کدامش غیر منطقی و سنگین و غیر عادلانه نیست. ساده ترین و ابتدایی ترین شرط همزیستی است. در هر جای دنیا باشی به شما اجازه نمیدهم یکی از این سه شرط رو زیر پا بذارید. و از اینجا میخواهم این جمله رو عرض کنم که این سه شرط تأسیسی نیست در اسلام، در واقع سه شرط امضایی است. ما یه سلسله قوانین تأسیسی داریم که اسلام اینها رو آورده، یه سلسله قوانین امضایی داریم که بین العقلا بوده، شارع آمده امضا کرده. این شرایط سگانه اینها واقعش امضاییه، در میان همه اقلیت ها در هر کشوری هست. اینا تأسیس نیست، اینا امضاست. و اما سه شرط دوم که غیره زیربناییست و تفاوتش الان عرض می کنم چیه. یکی عبارت از این است ایذای مسلمین نکنم، اذیت نکنم مسلمان. یک. دوم تجاهر به قانون شکنی نکنم، تظاهر به قانون شکنی نکنم. مثلا یه نفر غیر مسلمانی در مملکت اسلامی هست، تظاهر به روزه‌خواری بکنه، تظاهر به شرابخواری بکنه، تو خونش بره روزه بخاره، ما تفتیش نمی کنیم. مسلمان نیست، روزه هم نمی گیره، به ما مربوط نیست. علمم داریم تو خانهشون یهودی ها مسیحی ها روزه می خورن، ماه رمضان بخورن، به ما مربوط نیست. اما اگه تظاهر کرد، ما تحمل تظاهر بر ضد قوانین اسلام رو نخواهیم کرد. و همچنین ایذا کنند مسلمانان، اذیت کنند، ما تحمل این اذیت نخواهیم کرد. و سوم آن است که معبد تازه نسازند کنیسه ای و بیعی نسازند و تظاهر به اجرای مراسم مذهبی نکنند، ناقوس بزنند و تظاهر کنند به اجرای مراسم مذهبی. اینم سه، این سه شرط که گفتم درجه دومه، اینا در صورتی شرط است که در متن پیمان نامه نوشته شود، چون ذمه باید قرارداد نوشته بشه، پیمان نوشته بشه. در متن پیمان اگر این سه شرط رو نوشتیم، اگر نوشتیم نه، شرط نیست. بنابراین ما اگر در متن پیمان ننوشتیم که شما حق دارید حق ندارید معبدی ایجاد کنید، اجازه دادیم به اینها معبد تازه بسازن، کما اینکه اجازه داده شده بعضی معابد ساختن، ما نه نداریم، حکومت اسلامی حق داره اجازه به اینها بده معبد بسازن. چراتون قرارداد اگر قید نشد. و ها کزا عدم و ایزا المسلمین و عدم و تظاهر اگر قید نشود در متن پیمان، برای اونها الزام آور نیست، مگر این مگر رو دقت کنید، مگر این که به صورت توطئه ای که شرط اولی در بیاد. یعنی ببینیم اینا چپ و راست دارن بچه مسلمان ها رو میزنن، چپ و راست مزاحم نوامیس مسلمان ها میشن، پیداست یه خورده حسابی با زید و عمرو ندارن، توطئه ایست بر ضد اسلام. این بر میگرده از قسم دوم وارد قسم اول میشه. یه وقت یه یهودی مسلمان رو کتک میزنه چون با هم خورده حساب داره، همسایه هستند و مزاحم هم شدند و کاسبی بودند و شریک بودند و هم زدند و کتک میزنه. یه وقت نه، اونقدر مسلمانان ایزا میکنن که بوی توطئه میدهد راجبند. یا یه نفر مسیحی تظاهر به روزخاری میکنه به صورت یه قانون شکنی، خب اینو ممکنه یه وقت تحملش کرد، بعدم بگیم نکنیم کارو، بعدم بگیم نکن. اما اگر دیدیم اینا همشون متعمدن روز ماه رمضان بیان در ملأ عام روزه بخورن، از این کشف میکنیم توطئه ایست. این از شق دوم برمیگرده به شق اول تا جوان. بنابراین این بخش دوم هم برنامه سنگینی است. سوال، آیا عدم ایزاء المسلمین، عدم تظاهر به قانون شکنی و ایجاد نکردن معابد مذهبی بدون اجازه حکومت اسلامی، اینا شرایط سنگینی بود؟ اینا منیم شرایط معقولی است؟ سنگین نمیست. شما هم بروید در انگلستان بخواهی مسجد بسازی، تا حکومت انگلستان به شما اجازه ندهد نمیتوانی مسجد بسازی. مدت هاست در زد و خورد بودن با دستگاه واتیکان و حکومت ایتالیا که اجازه بدن به مسلمان ها یه معبد بسازن. این یه چیزیست که همه این کار میکنن، یه مطلب سنگینی نیست که من مسلمان گفته باشم. معالک دیگر بخواهی بروی مرکز اسلامی بسازی، مسجدی بسازی، حسینیه بسازی، نه اجاره بکنی به این نام بنامی، تا حکومت اونجا به شما اجازه ندهد، این حق رو به شما نخواهند داد. ما هم همینو میگیم، ما میگیم حکومت اسلامی باید اجازه بده. حالا یه جنبندی کنم، از مجموع این بحث نتیجه میگیریم که آنچه در شرایط ذمه به صورت زیر بنایی و رو بنایی آمده، نه شرایط نوظهوریست، نه سنگین، نه غیر منطقی. ما با این شرایط حاضریم با هر اقلیت
مذهبی که دارای مذاهب آسمانی باشن با اونها هم زیستی داشته باشیم، جان اونها رو محترم بشماریم و حمایت کنیم، مال و ناموس اونها رو محترم بشماریم و حمایت کنیم. خب تا به اینجا معلوم شد. از اینجا میریم سراغ یه مطلب دیگر، وان این است در کتب فقهی ما میبینیم یه شرایط دیگری هم گفتن، شرایط دیگری هم غیر از این شرایط شش تا گفتن، بعضیاش خیلی سنگینه. مثلا اینها لباس مخصوصی بپوشن، موهای سرشونو به شکل مخصوصی آرایش کنن، متمایز بشن از مسلمان ها. نمیدونم طرز سوار شدنشون بر مرکب طرز خاصی باشه، متمایز بشن. بناهاشونو خیلی بلند و چند طبقه نسازن و امثال زد. این شرایط چطور؟ آیا اینها هم جز شرایط هست یا نه؟ آیا اینا سنگینه یا نه؟ و همچنین نامهایی که انتخاب میکنن نامهایی باشد که با نامهای مسلمین اشتباه نشود. نامهای اسلامی و کنیه های اسلامی و لقب های اسلامی که باعث اشتباه بشود نباشد. خب این شرایط چی میفرمایید که بعضیا خیلی شرایط سنگینی ذکر کردن؟ این سوال. جواب این است که مراجعه به کتب فقهی به ما نشان میدهد که این شرایط به صورت شرایط الزامی هیچ وقت نبود. جواهر ببینید، مرحوم صاحب جواهر میگه یم بغی، خوبه سزاوار نوال المسلمین، اون چه به نفع مسلمینه در عهدنامه شرط، تازه اونم تحت این عنوان آنچه به نفع مسلمینه، آنچه به نفع مسلمینه معنیش این است که شرایطی که به نفع، ای بسا شرایطی به ضرر باشه. ما غیر از اون سه شرط اولی که زیر بنایی شرط اصولی نداریم، اون سه شرط دومی هم اگر در متن پیمان ذمه قید بشود شرطه، و اما شرایط اضافی فرع بر این است که منافع مسلمین ایجاب بکنه. خب حالا شما فکر میکنید اون آقایون از فقها که این قیود رو گفتن برای چی گفتن؟ فکر میکنید برای چی گفتن که مثلا لباسشون اینطور باشه، طرز آرایش موشون اینطور باشه، اسمشون اینطور باشه؟ چرا اینو گفتن؟ کی میتونه جواب بگه؟ بله؟ منظور دیگری داشتم، منظورم اینه، این حتما مربوط به زمانی بوده که بیم این میرفت که سوء استفاده بکنن. اگر زمانی باشه از اسم گذاری سوء استفاده نکنن، ما استقبال میکنیم اسمشونو محمد و حسن و حسین بزن و بزن بتن. اگر یه جاییست که ممکنه همین باعث سوء استفاده بشه، یا طرز لباس پوشیدن، الان به وسیله لباس پوشیدن سوء استفاده نمیشه، فلان آقای یهودی کچلوار بپوشه یا فلان آقای مسیحی کچلوار بشه، اما هم الان اگر بخواد لباس عبا و عمامه بپوشه ما اجازه میدیم؟ نه، اونا به ما اجازه میدن که ما لباس پیشوایان مذهبی اونها رو بپوشیم؟ نه. این شرایط مال ظروف خاصی بوده که بیم سوء استفاده میرفته و ممکن بوده از اون سوء استفاده کنن، و الا اگر اصل و زمانی باشه که لباس ها سبب سوء استفاده نشود، نه. الان هم ما حتی به مسلمان ها اجازه نمیدیم هر لباسی بپوشن. شما یه مسلمان حق داری میرین لباس مثلا ارتشی بپوشی یا لباس پاسبان و افسر بپوشی؟ نه، ممنوعه، ممکنه سوء استفاده بشه. ما در مسلمان ها میه همچین قید قائلیم، تا چه رسد به غیر مسلمان؟ حالا یه جا سبب سوء استفاده شد جلوش میگیریم، اگر هم نشد نمیگیریم. پس این هم چیز سنگین نشد. و اما خانه ها رو بلند ساختم. عرض کردم اینا جز شرایط ذمه نیست، اینا تنها در صورت شرطی که در متن قرارداد بنویسه والی مسلمین و حاکم مسلمین. بلند ساختن منازل شاید مربوط به زمانی بوده است که ممکن بوده به وسیله منازل بلندتر یه اشرافی بر وضع شهر، نقشه شهر، خانه های مسلمان ها، یا در موقع حمله اونجا را سنگرگاه کنن و از اونجا استفاده کنن، یه همچین چیزی داره. و اینا در شرایط فعلی اون خانهش دو طبقه ساخت، من یه طبقه ساختم، ساختم. مان اونجاییست که از بلندی بنا یا استفاده جاسوسی میخواد بکنه یا سنگربندی برای موقع حمله وطن. اما اگر این مسائل مطرح نباشه عیبی داره؟ نه عیبی نداره. خب نتیجه این شد شرایط دیگر اولا الزامی نیست، در متن عقد باید بیاد، یک. دوم مربوط به زمان و ظروفی است که بیم توطئه و امثال آن است، و اگر چنان شرایط و زمانی نباشه ما قید و شرط و بند دیگری برای این چیزها قائل نیستیم، اقلیت ها قائل نیستیم. میرسیم ان یدن با هم ساغرون و معنیش خواهیم بود، معنیش خواهیم بود. سوال میکنن میگن اون وقتی که قصد سوء دارن دیگه قصد اطاعت ندارن، جوابش این است اونجایی که بیم ما بیم داریم از این که قصد سوء داشته باشن. نه احتیاط چرا؟ ما الان احتیاط میکنیم در مرز هم احتیاط کردن. نه در این زمان مثلا فقط اگر اینا خونه دو طبقه ساختن مثلا آسمان و زمین میارن چه میکنن؟ اگر لباس کت شلوار پوشیدن چه کار خواهم کرد؟ تمام یهودی ها کت شلوار پوشیدن، تمام مسیحی ها پوشیدن، این چه ضرری به ما میزنه؟ چه سبیلیه؟ ساختمون سبیله؟ کجای سبیل ساختمون؟ سبیل یعنی سلطه. شما که همسایه من خونه دو طبقه ساختی، من یه طبقه ساختم، شما سلطه داری بر من؟ چه سلطه بر من داری؟ ها اگر اشراف داری، آمدیم اشراف نداری، ساختمانی ساختی تمام پنجره‌هاشم کوره، خانه منم هیچی نمیبینی، یا من کرکره زدم شما نمیبینی، چه سلطه ای هست؟ سلطه سلطه قانونیه، سلطه حکومتیه. بگذارم در اینجا یک سوال مطرح میشه، این سوال مهم است. سوال این است روی این برنامه و اساسی که شما گفتید ما باید با اقلیت های مذهبی همیشه پیمانی بنویسیم و امضا بکنیم که اینها به صورت اقلیت سالمی در کنار ما زندگی کنند. الان این طوائفی که موجود هستند، یهود و نصارا و زردشتی ها در محیط ما، کی پیمان نوشتند و امضا کردند با حکومت اسلام؟ کجا آمدن عهدنامه نوشتند؟ کدامشون؟ کجا؟ بله حکومت اسلامی. حالا که اسلامی شده اینا که عهدنامه شون نمیدن امضا کنن، پس اینا اهل ذمه نیستن اینطوره؟ چیکارش کنیم؟ آیا رأی دادن به قانون اساسی کافی است در پیمان نامه؟ یا باید بیان قرارداد بنویسن؟ توش جزیه هم بنویسن؟ شواهد دیگر هم دونه دونه بنویسن؟ عدم مخالفت با چی؟ عدم مخالفت که عهدنامه نمیشه، آیون فقهای ما میگن باید عقد ذمه باشه، عقد قرارداد، قرارداد معتبر. میدونم تو قرارداد نمندی مثلا اینا اهل ذمه نمیشن، نه باید اون سه شرط بعد القرارداد بگیم یا نگیم هست. قرارداد رکن اساسه، اگر قرارداد نبندیم چه میشه؟ پس تکلیف اینهایی که الان هستن چیکارشون کنی؟ جوابش شد؟ جوابی پیدا نکردیم. حالا توجه کنیم، ما دو جواب داریم. جواب اول این است که اینها از قدیم الایام قرارداد بستند و امضا کردند، و قرارداد در یه زمان که بسته شد، مادام که فسخ نشده، برای نسل‌های آینده هم حجت. پیمان ذمه اینطوریه، بنا نبوده در اسلام وقتی پیغمبر پیمان ذمه به یه عده‌ای می‌بنده، 10 سال دیگه نسل جدید میان بیان از نو اینا قرارداد ببند. این پیمان وقتی منعقد شد، کسانی هم که بعد از اون به وجود میآیند و این پیمان رو عملا به رسمیت میشناسند، اینها مشمول پیمانند. از قدیم الایام در ممالک اسلامی اینها پیمانشون رو بستند، از قدرس به این پیمان حجته. اینا مثل پیمانایی که ما با ممالک دیگر داریم. من از شما سوال میکنم، ما پیمانی بستیم مثلا با عراق درباره مسائل مرزی که حالا آمده دبه در آورده و خیال میکرد با زور و قلدری میتواند دبهشو بمستونه. حالا این پیمان ما بستیم درباره مسائل مرزی مربوط به 10 سال پیش باشه یا 20 سال یا 30 سال یا 50 سال یا 100 سال پیش، آیا این پیمان برای بعدیان حجت یا نه؟ هست یا نی؟ حجت نه. یه پیمان اسلامی اگر بستیم، یه پیمان صحیح عاقلانه، اگر یه پیمان مرزی بستیم و این پیمان پیمان معقول اسلامی، 100 سال گذشت، بعدیا که آمدن تو ایران میتونن بگم ما زیرش میزنیم یا تو عراق آمدن زیرش میزنیم؟ احسن، پس معلومش پیمان ملت ها قائم به اشخاص نیست. منظورم این جمله است، پیمان ملت ها قائم به اشخاص نیست. قرن ها هم که بگذرد، اگر پیمان پیمان صحیح مشروع باشد به این شرط، این پیمان به قوت خودش برای نسل های آینده هم معتبر است. و اهل ذمه با ما از عصر پیغمبر و عصر ائمه و بعد از آن حکومت های دیگر، از اون زمان با ما پیمان است و این پیمانشون باقی است، حجت است. مادامی که این پیمان به هم نخوره و نقض نشود، این پیمان حجته. پس لازم نیست حالا که حکومت اسلامی آمده سرکار، فعلا بریم یهودی ها رو جمع کنیم بگیم بیاد شما پیمان ببندیم، برای اون پیمان سابقشون هستن و این پیمان رو به رسمیت میشناسن، تخلف نکردن. 4 تا یهودی جاسوسی کرده، مربوط به کل یهودیان ایران نیست. 4 تا مسیحی عامل استعمار شده است، مربوط به کل مسیحیان ایران نیست. بقیهشون آدم های سالمی هستن، دارن زندگی میکنن مثل بقیه. ما هم اونها را قبولشون داریم، مادامی که اینها بر اون پیمان گذشته خودشون باقی باشن. ما هم پیمان از طرف کل یعنی کل یهودیان ایران. سوال، کل مسیحیان و یهودیان نقص کردن؟ خیلی بی انصافی اگر شما بگید کجا کلشو نقص کردن. خب یه اقلیتی نقص کردن، اونا رو یخشون رو میگیریم میاریم تو دادگاه مثل بقیه. چه نقص مثلا مسیح چه کردن تو ایران که دیگران نکردن؟ چکار میکنن مسلمان ها؟ عبادتان زندگی میکنن مثل بقیه. شما چرا همچه حرفی میزنید؟ نفرماید اینو. اگر یه عده جاسوسی کردن توطئه کردن، این مربوط به کل نیست، این یک کلاه. توجه. راه دوم، آقا اجازه بدید بعد از اون با مسلمان ها پیمان بستن، در زمان خلفا پیمان بستن، بعد از خلفا پیمان بستن، ایرانیانی که آمدن مسلمان شدن در میانشون یه اقلیت غیر مسلمانی بودن، اونا پیمان بستن. اجازه بدید وقتمون ما داره تمام میشه، من این جواب دومم عرض کنم، این بحث تمام میشه. این یه بحث فقهی است که دامنه داره. متاسفانه فقهای ما هم در کتب استدلالی خیلی کم رنگ بهش اشاره کردن. در تمام جواهر من دو خط در باره این مسئله شاهد دادم، خیلی کم رنگ، و این یستحق به این که بحثش بشه. حالا حکومت اسلامی شده باید بحث بشه. راه دوم این است که آقا ما در فقهمون در کنار همه قراردادها یک نوع قرارداد معاتاتی و عملی هم داریم. معاتات، بیع معاتات، وقف معاتات، اجاره معاتات. و اتفاقا قالب داد و ستدهای معمولی مردم معاتاتی است. شما وقتی می روید دکان سبزی فروشی سبزی می خری، نمیگی بگو بعتو این سبزی را به این مبلغ، بندم صیغه بخوانم اشتریتو، بعتو این یک قرص نانو به این مبلغ، منم اشتریتو این قرص نانو. همچین چیزی هیچ کس نمیگه، اگرم بگن بگن میخندم. اینا معاتاتیه، قالب معاملهای روزانه روزمره معاتاتیست. بعد یه خانه بخوان بخرن بفروشن، صیغه بخوانن، چیزهای معمولی. و ها کسا اجاره ها خیلیش معتاطی است. شما وقتی می روی سوار ماشین میشی، خب اجاره کردی این صندلی را مثلا برای رفتن از این تو تهران، صیغه نمی خوانی. سوار قطار میشی، صیغه نمی خوانی. سوار هواپیما می شوی، عقد اجاره نمی کنی در اونجا، پیداست دیگه. نه در فقه اون گفتیم، حالا دیگه دبه مکاسب و فراموش فرموده ای. المعاتات فی الجلیل و الحقیر، هر دو هست. عرض کردم فی الجلیل و الحقیر معاتات صحیحه، ما علال مبنا میگیم. بحثای معاتاتی رو وقت میخواستن هیزم بخرم سیغه جاری میکرد، یه نون بخرم سیغه جاری. زمان پیغمبر درست، من نمیگم قرارداد نبوده، صحبت این است که ما در کنار عقد انشاء لفظی انشاء عملی معاتاتی هم داریم. پیغمبر در اون زمان این چنین کرده دلیل بر انحصار که نیست، دلیل بر جواز. مبانی فقهی ما اینه، عمل پیغمبر یدل علی الجواز لا یدل علی الانحصار. اینه. حالا اگر در زمان ما جمعیتی آمدن در این مملکت از غیر مسلمانان، عملا نشان دادن این قرارداد رو قبول دارن، رفتن به حکومت اسلامی رأی دادن، در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کردن، در انتخابات مجلس اسلامی شرکت کردند، قوانین و رسمیت شناختند، عملا نشان دادند به اینکه ما احترام به این حکومت میگذاریم و میخواهیم زندگی مسالمت آمیز با این حکومت داشته باشیم. عملا نشان دادند این معنا رو و قرارداد عملی بستند. آیا این یک نوع قرارداد معاتاتی نمیشود مانند سایر معاتات ها که در ابواب مختلف فقه آمده است؟ دو راه. راه اول من بیشتر روش تکیه می کنم، ادامه قراردادهای گذشته. ولی راه دومم راهی است، خودش راه است. تا به اینجا بخشی از احکام اهل ذمه رو دانستیم. بقیهش انشاءالله بذاریم برای هفته آینده. و السلام علیکم و رحمت الله.